آقای سلطانی فرد،
همون زنگ
زنگ یعنی
زنگ زنگ.
آها خوبه. آقایون اسمامین ما رو بلدین چجوریه؟
بله بله
خدا رو شکر. هر دو بلدین دیگه؟
بله.
دستا به زنگ آماده. آقایون یه ورزش به من بگید با حرف شین آغاز بشه.
زنگ زنگ
زنگ زنگ. آقا پیام
شنا
شنا.
بله پنج امتیاز.
پنج. یه دونه شی به من بگین با ته دسته دار. اشیا. پرسپولیس پرسپولیس گفت.
تناب.
بله میسم پنج امتیاز.
یه دونه جونور بگین با واو. واو.
زنگ
زنگ, زنگ پیام.
وزق.
آفرین.
سوال بعدی رو دقت بکنن دوستان. اسم پسر با شین.
زنگ زنگ
زنگ زنگ,
زنگ, زنگ.
شهرام.
شهرام بیا شهرام رو فوت کن که 100 سال زنده. آقا یه دونه رنگ باید بگید با حرف ساد.
بفرمایید.
صورتی.
بله
صورتیش هم قشنگه. پنج امتیاز پیام بیشتر آورد تو این بخش. یعنی 15 امتیازی شد.
و آقای محجوب 10 امتیاز.
10 امتیاز. پیام جان.
جانم.
گردونه قربان. با گردونه.
عدد بگین از 0 تا 21. آقایون هنوز هر دو خیلی خسته اید.
خسته نباشید.
اوکی جای خود ولی انرژی ها لطفا بالا.
انرژی ها بالا لطفا که
چون من دیگه عصبی بشم دیگه این
اصلا خوشم
هم داشت. بله
آقا کارت زرد رو دادم.
ببینید
هی
hey من بهتون میگم هی hey به حرف من گوش نمیدید. آقا تغییر رویه بدید. آقا
من میگیرم میبرم
متاسفم. این بود اهداف ما؟
این بود قول و قرار ما؟
کارت زرد اول.
هر دوتاتون از طرف داورا کارت زرد اول رو گرفتیم به خاطر اینکه انرژیاتون کم بود. حواستون باشه کارت زرد دوم اخراج.
ما که گفتیم عالی هستیم دیگه.
حواستون باشه دیگه
این
الان واقعا
باید تو صداتون باشه.
کارت زرد دوم بگیرین خب قصه بد میشه واقعا.
آره.
حالا صدا شما هم خود ضعیفه خب.
حالا بهونه بیار. هی بهونه بیار.
صدا عالی آقا. صدا
الان تو بودی؟
بله بله.
آه بگو من بودم که تکلیف کارتا معلوم باشه. پیام جان.
جان.
عدد.
عشق
پرسپولیس 4.
نمیدونم یه دفعه چی.
4 رو باز کنیم مثلا پیام سلطانی فرد.
افکت. افکت.
خب آقا بخش افکت با پیام سلطانی فرد آغاز میکنیم. پیام جان.
جانم.
بچه ها تشنن یه آب هویج درست درمون واسه شون بگیم که خونک یه... ببینم میخوای طالبی باشه به جای هویج؟
دو اسکوپ بستنی هم داشته باشه لطفا.
دو گلده میگیم ما
طالبی خوبه. آره
طالبی بگیر. آب طالبی بگیر.
آب طالبی هم قشنگ. بله آقا مقدم مرحله بهشون بگید لطفا.
طالبی ها رو بشور.
آب طالبی بگیرم.
اول طالبی ها رو بشور پیام جون.
خب باید هم بچینم.
نه دیگه از اون اول دیگه اونقدر ما مد نظرمون نیست. دیگه
خریدیم ما
نیست.
اونو بله. ما خریدیم. بح بح بح. شستی؟
شستم الان.
قشنگ
بشورم. الان رفتم آبو آوردم دارم میبرم.
حالا ببر ببر. باریکلا باریکلا. خب حالا پوستشو بکن بندازیم توی این دستگاه. بابا باریکلا.
آبشو بگیرم.
احساس کنم داره سبزی خورد میکنه. بریم بنداز تو دستگاه. بنداز تو دستگاه. دستگاه صداش این نیست.
نه الان
نه هنوز
یخ نه. بنداز تو دستگاه. حالا بنداز تو دستگاه.
خب الان آماده
است. چی آماده است؟
آماده شد.
یخ بریزیم.
صدای دستگاه آب میبگیریم.
یخ نداریم. تازه یخ گذاشتیم.
صدای دستگاه آب میبگیریم.
ما هم
امتیاز نداشتیم تازه گذاشته بودیم. صدا دستگاه آب میبگیری.
یخ 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 بریزین لطفا.
متشکرم. خوب بود خوب بود. آقای مرشو چند تیاز میدیم به این آبطالبی گوارا؟ 6. آقا سعید خلی نجات 5.
ببین من گفتم من 2 اسکوپ بستنی میخوام، اصلا توجه نکردن.
حالا شما یه 6 تا بدین بهش. من
7
میدم. 7 میدین توجه نکردن.
3 امتیاز ازشون کم میکن.
باشه 25 امتیاز کلا گرفتی از این بخش. پیام
دستتون درد.
درود بر شما. میسم
جوانم داداش.
میسم ببین میخوام بریم قدم بزنیم تو جنگل، هوا بهاری شده خیلی هم عالیه. آماده ای؟
بله بس.
قدم بزنیم تو جنگل، صدا قدم های شما رو ما بشنویم.
سخت قدم میزن
باشه. بعد همین جایی که داری میری یه آبشاری جلوت هست، صدای آبشار هم ما بشنویم. این انگار شیلنگ سوراخ شده. واقعا میگم صدا شیلنگ سوراخ شده کولره
دیگر.
آبشار دارم میگم.
حلاشتون رو بکنید به آبشار فکر کنید.
حالا صدای پرنده های زیبای جنگل حیوانات.
آخی قشنگ.
خب خوبه،
میشه یه بادی هم ببزه.
یه بادی هم ببزه پس حالا که اینجور شد.
توفان که دیگه نداره. خوبه خوبه خوبه.
چند امتیاز میدین به این عزیز جنگلی ما؟
5 امتیاز. 4 امتیاز. من 6 امتیاز.
منم 7 و 6 13 و 4 17 و 5 22.
کم امتیاز داری
ها. میسم 22.
من 6 امتیاز به شما دادم دیگه، بقیه میسم 22.
یاد بگیره پرنده، مگه میشه بالاشو ببنده؟ میره تو اوج آسمون به آدم ها میخنده. دنیایی که کشنده است، نمیدونی کی برنده است. اونی که میخنده و شبیه یه پرنده است. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. و این مایی یاد گرفتیم که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم. آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم، و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هر چه سخت را درخت میبینیم، و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم، ولی لحظه خوش برای شما ساختیم. میتونی تنهایی در را رو خودت ببندی، یا این که به کارای این دنیا بخندی. میدونم میدونی نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب.
این هم بخشایی از مسابقه 0-21 با هنرمندی همکاران ارزشمندم خانوی کفاش طلب و فرواد مقدم نازنین، و البته با حضور شنونده های درجه 1 رادیو تهران. همراه شما هستیم با ادامه برنامه زندگی تهران 24، در حالی که ساعت 1:10 بامداد چهارشنبه است. تقریبا 20 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره. سامانه پیامکی ما 30094. آقای احمد ایرانمنش نازنین از کرمان همراه ماست. آقا خیلی مخلصیم، شب بر شما خوش. خانم همت دوست از ملارد چی برامون ارسال کردن، بخونم برای شما. عشق یعنی گفتگو با نور دوست، صحبتی بیخیشتن در طور دوست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. و متنی که خانم آرزو با شماره 935-74-89 برای ما فرستادند. بهار و این همه دلتنگی؟ نه، شاید فرشته‌ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد. سپاسگزارم بابت پیام‌های زیباتون، سلیقه نابتون. 30094 سامانه پیامکی ماست. لطفاً همراه ما باشید و بخشی از برنامه تهران من رو بشنوید.
تهران من، موج FM 94،
صدای پایتخت.
من تهرانم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچشم رونم و میخوام. من تهرانم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و میخوام.
خب خانم دکتر سحر گلکاری بسیار بسیار نازنینم، دکترای مدیریت بازرگانی، مشاور در حوزه کارآفرینی و کسب و کار، پشت خط تلفنی ما هستند. امروز درباره اشتغال زنان و توانمندسازی زنان با ایشون میخوایم بیشتر صحبت کنیم. خانم دکتر گلکاری سلام، درود بهتون، عصر بخیر.
سلام خانم بزرگی عزیز،
زنده باشید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، باعث افتخاره.
سلامت باشید،
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
بزرگ خانم گلکاری نازنینم، دو هفته پیش روز دختر بود، ما داشتیم راجع به توانمندسازی بانوان صحبت میکردیم خدمت شما، که ما براتون یک شگفتانه داشتیم، پدر نازنینتون رو پشت خط آوردیم. سلامت باشید.
یکم اون
خواهش میکنم، زنده باشید، خدا حفظتون کنه. اون بحثمون یکم در واقع یه جوری نیمه کار موند. من میخوام این هفته ما یکم همونو ادامه بدیم. در واقع فکر میکنم اگر بخوایم به موضوع اشتغال زنان بپردازیم، مهم هست که پیشتر درباره مسئله توانمندسازی زنان صحبت کنیم. حالا اینم بگم توی پرانتز جالبه، ما دیروز توی استودیوی تهران، من رادیو تهران، یا نگاه کردم همه خانم هستیم، یعنی خیلی جالب بود واقعا، هیچ آقایی توی استودیو نبود. من بودم، خانم بوداقی بودن، خانم کیانی بودن، خانم مالکی بودن، خانم عرفانیان بودن، آویسا خانم بودن، مادرشون بودن، و یه لحظه فکر کردم چقدر جالبه که همه اینجا خانم ها دارن کار میکنن. البته یه ذره از اون طرف دوستانم سر به سر ما گذاشتن و گفتن همینه که آقایون بیکارن اینا. بعدش داشتم من با دوستان صحبت میکنم، گفتم واقعا همه خانم هایی که الان بجز من اینجا دارن کار میکنن، واقعا همه در سطح عالی هستند، همه تحصیلات بسیار خوبی دارن. خود تهیه کننده سردبیر برنامه ما در واقع دکترای مدیریت رسانه دارن، و فکر کنین که حالا همه دوستان دیگرمون دونه دونه، نمیخوام بگم که هر کسی در واقع چقدر تحصیل کرده، چقدر تجربه داره و چقدر کار کرده. حالا با این مقدمه، حالا من به دوستان دیروز گفتم که واقعا بریم خوشحال باشیم از اینکه ما اینقدر زنان توانمندی داریم.
بله،
که میتونن
بله.
در گوشه‌های مختلف واقعا کارهایی رو به دست بگیرن و به خوبی پیش ببرن. حالا مقدمه‌ام طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم ازتون، شما بفرمایید در این باره برای ما.
خانم بزرگی عزیز، ما در بحث زنان اولین نکته‌ای که باید خیلی حواسمون باشه در بحث توانمندسازی، طبقه بندی سنی زنان هست. سنی. که ما از دختران جوانمون باید آغاز بکنیم، حتی از قبل از فکر کنم انتخاب رشته تحصیلی، که این فرایند باید از بحث استعدادشناسی و تشویق دختران سرزمین ایران به سمت اینکه مهارت‌هاشون رو و استعدادهاشون و علایقشون رو بتونن بهتر بشناسن. الان دنیا به سمتی رفته که تمام کسانی که فارغ از جنسیت موفق عمل کردن و کارنامه خوبی داشتن کسانی بودن که دنبال علاقهشون رفتن و استعدادشون شکوفاتر شده. متاسفانه در سالهای قبل تمرکز روی رشته های پزشکی و مهندسی به قدری بود که از رشته های هنری، از رشته های علوم انسانی یکم غافل شدیم. اما امروز می‌بینیم به خصوص نسل جوانتر تمام رشته هایی که با علم روز دنیا و تکنولوژی سر و کار داره رو پیگیری میکنه چه بسا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن یه علم ابتدایی رو دارن. پس فکر میکنم که توی سیاست گذاری توی دو بخش اگه کلان و خرد صحبت بکنیم، در بخش کلان سیستم آموزشی باید بره به سمتی که بچه های ما و دخترانمون رو به عنوان یه عنصر فعال تاثیرگذار که باید نقش داشته باشن در ساختن اجتماع، همونطور که الان در قسمتی از اجتماع و فرهنگ که شما حضور دارید میگید که خب بخش اعظمی خانوم هستین و به خوبی خوب از پس وظایفتون بر اومدیتون. اگر این اتفاق نمیافتاد بالاخره سیستم مدیریتی بهبود میبخشید و جایگزین میکرد. به همین خاطر من فکر میکنم که مهمترین مسئله در سیستم آموزشی اینه که به سمت فوق دادن دختران به شناخت علایقشون و بعد شکفتن استعدادهاشون برن و در این راه سرمایه گذاری کنن. اگر که ما مدارس فرزند فوتبال برای پسرها داریم، چرا مدرسه‌ای برای مهارت‌های هنری، فنی، حرفه‌ای برای دخترانمون تو سنین پایین‌تر نداشته باشیم؟ و از اون قسمت باید شروع کنیم. تو بحث خانواده هم که فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره، تشویق پدر مادر و دادن مسئولیت به دختران برای پذیرش نقش‌های جدی‌تر در خونه است. هفته گذشته پدر من به یه نکته اشاره کرد، گفتن که ما از دخترانمون می‌خوایم که همیشه کارنامه 20 داشته باشن، ولی باید شجاعت رو هم در اونها تقویت کنیم، ترس از نترسیدن از شکست رو فرهنگ خانوادگی میکنیم. اشکال نداره اگر پروژه ای رو کاری رو شروع کردی و شکست خوردی، اشکال نداره دوباره شروع کن و این فرصت ها وقتی که و این تمرین ها وقتی در بستر خانواده اتفاق میفته، من فکر میکنم دختران توانمندتر میشن. یعنی فقط برای به دست آوردن اون اعتماد به نفس و عزت نفس فقط دنبال ادامه تحصیل مثلا تا مقاطع بالا نمیرن، که بعد که میخوان وارد حوزه کار بشن، خب حوزه کاری حوزه جدی هست، از شما مهارت میخواد، از شما قاطعیت میخواد، از شما پشتکار میخواد، که اینها در اساس تجربه حضور شما در جامعه کاری اتفاق میفته. فکر میکنم این دوتا پارامتر اگر رعایت بشه، ما خانوم هامون که شکوفا هستن فکر میکنم که نقششون و سهمشون رو به خوبی ایفا کردن و آینده بدون زنان قابل تصور.
همینطور هم از خانم دکتر گلکاری نازنین به بحث تحصیلات و علاقه اونها اشاره فرمودید. من میخوام خواهش کنم یه اشاره هم به موضوع مهارت ها بفرمایید. ما سال به سال بیش از پیش میبینیم که چقدر موضوع مهارت مهم هست. خاطرم هست بله. سالهای خیلی قدیم و گذشته مثلا میشنیدیم در برخی مثلا کشورهای دیگه شاید به اندازه ما به موضوع دانشگاه رفتن یا مدرک داشتن اهمیت نمیدن و هر کسی سراغ یک شغلی میره و هیچ کاری هم و هیچ شغلی هم و هیچ مسئله هم کمتر از دیگری نیست یا خدای نکرده بله. ای بی مثلا محسوب نمیشود حتی اگر تحصیلات دانشگاهی نداشته باشی. شاید اون موقعی ذره برامون عجیب تر بود، ولی من در این سالها میبینم که هم برای خودمون عادی تر شده، در واقع جا افتاده، مسئله حل شده که باید میشده و هم به این سمت و سو باید شاید بیشتر بریم. نه اینکه تحصیلات دانشگاهی رو ندیده بگیریم یا بهش توجه نداشته باشیم، اما فکر میکنم که یه جاهای مهارت حتی مهمتره که میتونه هم در کنار تحصیلات آکادمیک باشه، میتونه جدا از اون اتفاق بیفته. حتی مطابق با منطبق با رشته دانشگاهیمون وارد یه شغلی بشیم، اما باز اون مهارته یه جاهایی خیلی به کارمون میاد در کنار تجربه. این رو هم میخوام بهش اشاره کنین لطفا.
اتفاقی که در نسل‌های حالا جوانتر داره میفته، اون حساسیت‌های ما به عنوان مهندس و دکتر واقعا از بین رفته. و همونجور که حالا جامعه‌های موفق رو میتونیم مثال بزنید، طبقه بندی مشاغل مبنای ارزش‌گذاری نیستن برای شخصیت فرد. یعنی شخص بر اساس مهارتی که داره کار میکنه، درآمد داره و شغلش ارزش گذاری نمیشه، چون جراح مغز نیست حالا این آدم طبقه اجتماعیش بتونه فرق بکنه. به همین خاطر خیلی خوبه که جامعه داره به اون سمت پیش میره و در خصوص مهارت ها، خب ما مهارت های نرم، یه سری مهارت هایی هستن که فکر میکنم مهمترینش مهارت روحی، داشتن روحیه کار جمعیه، کار تیمیه، که ما حالا خاورمیانه ای های مقداری در انجام کارهای تیمی باید بهبود داشته باشیم. میبینید که کشتیمون، شطرنجمون، کاری که تیمی نیست، موفقیت های بیشتری حتی در رزمگاه های جهانی دارن، ولی کار تیمی مقداری باید به قول معروف نقطه بهبود بدید. توی مدارسی که حالا غیر از به قول معروف مدرسه هست، فکر میکنم این مهارت ها قابل تمرین هست واسه نسل های مختلف. و از همه مهمتر من فکر میکنم که اگر سیستم آموزشی به سمتی بره که این طبقه بندی شغل خانواده ها باعث نشه که بچه ها عزت نفسشون یا اعتماد به نفسشون پایین بیاد، یا یکی خدای نکرده به دیگری سخت بفروشه، آن هم به سمت جامعه مثبت‌تری پیش خواهیم رفت، چون اینها در ذهن بچه باقی میمونه و فکر میکنه که اگه قرار باشه کسب و کار خانوادگی خودش رو که یک فروشگاه کوچکی در شهر خودشون هست ادامه بده، سقف آرزوهاش کوتاه میمونن. حتما باید بره در بهترین دانشگاه یه رشته ای رو بخونه که خودش نمیدونه چه آینده ای متصور هست براش. این روحیه‌ای که فکر میکنم کار اتفاقا شما سنگین تر میشه، کسب و کارهای خانوادگی از بین نباید برن و بچه ها باید احساس افتخار بکنن، نوآوری رو به اون کسب و کار اضافه بکنن و ادامه پیدا بکنه.
بسیار اشاره خوبی کردین خانم دکتر، خیلی متشکرم ازتون، استفاده کردیم مثل همیشه. منم همینطور سپاسگزارم
خانم دکتر، بابت هدیه عالی شما و همه همکاران خانم عرفانیان، همه سپاسگزارم.
درود بر شما، ان شاءالله که سایه پدر همیشه بر سرتون مستدام باشه، شما هم همیشه سالم و موفق باشین. خانم دکتر سحر گلکاری، دکترای مدیریت بازرگانی و مشاور حوزه کارآفرینی و کسب و کار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قسمت های از برنامه تهران من با اجرای همکارم خانم آوید بزرگی تقدیم شما شد. ساعت 1:22.47 است. اینجا همچنان تهران 24. ۹۵۰ همراه ما هستن، گفتن که اگر می شود آهنگی با صدای محسن ابراهیم زاده پخش کنید در برنامتون. هادی جان محمودی از یزد همراه ماست، آقا مخلصیم، شب شما هم بخیر. 917-0781 هم نوشتن سلام به شما، شب بخیر. و شاعر جانباز جناب آقای شاپور قراکیشلو هم از تهران خانیاباد نو همراه ما هستن، بسیار به ما لطف داشتن، ممنونم، سپاسگزارم بابت مهربانی شما. آقای رحمتی از آقداش استان مرکزی همراه ما هستن، شب شما هم به خیر، سلامت و پاینده باشید. خانم ریحانه با شماره 901-0488 گفتن تولدم، تبریک نمیگی؟ چرا خانم؟ مبارک باشه تولد شما و همه کسانی که خردادی هستن، انشاءالله که همیشه سلامت باشید و بدرخشید. و عزیز دیگری هم ظاهراً در ترافیک مانده این ساعت شب، آقای محمدی نازنین گفته من الان در ترافیک اتوبان امام علی هستم. بله این ساعت الان ترافیک در تهران. سپاسگزارم بابت همراهیتون. بریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب تهران 24، قسمت هایی از برنامه تهران ورزشی رو با هم بشنویم.
ورزش در تهران تعطیل نیست. تهران ورزشی رادیو تهران هفت روز هفته با شماست. شنبه تا چهارشنبه از 10 صبح تا 10:30، پنجشنبه و جمعه از 22:30 تا 24. تهران ورزشی.
هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برگزار شد. ما 2-2 در کارمون ثبت شد. هفته اول هست و در مورد تیم می‌خوایم کمی بیشتر صحبت کنیم. دیدیم جامعه به شکلی داره در مورد والیبال صحبت می‌کنه. خب ممکنه بعضیا انتقاد کنن، بعضیا میگن انتظار نداشتیم. خیلی های دیگه مثلا احساس می‌کنن ممکنه والیبال شرایط مطلوبی در آینده نداشته باشه. ما می‌خوایم ذهنیت‌ها رو باز کنیم در مورد والیبال، ببینیم که در واقع چه تحلیلی می‌تونیم داشته باشیم. آقای افشاردوست همراه ما هستن، عضو ادعیسه فدراسیون والیبال و از پیشکسوتان این حوزه. آقای افشاردوست سلام، صبحتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. به نام خدا خدمت شما جناب آقای میر، همچنین همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. شما هفته اول رو به هر حال چطور دیدین؟ آیا نقصی یا نقصانی قاعدتا بود که بخواید بهش اشاره کنید یا نه میشه منتظر موند و روزهای پیش رو رو دید؟
ببینید، هفته اول با 6 امتیاز برای تیم ملی والیبال ما تموم شد. شاید 6 امتیازی که میشد تبدیل به 8 یا 9 امتیاز حتی بشه.
بله.
با یه مقدار خوش شانسی، یه مقدار تمرکز بیشتر شاید میشد این اتفاق بیفته. اما بازیکن‌ها تلاششون رو کردن، کادر فنی هم تلاششو کرد. منتها چیزی که از قبل هم مشخص بود، بازی با ژاپن به زعم کارشناسا خیلی نگران کننده بود. خاطر اینکه زمانش به استرالیا کم بود. البته ممکنه بعضی تیم‌ها هم این شرایط رو داشته باشن، اما ما شاید تیممون در واقع این تجربه رو نداشت یا نتونستیم فشار و و حالا به قول ورزش یا خالی کردن بدن خلاص بشه. اما تو بازی با چین تیم ما خیلی عالی کار کرد، تو سرویس، تو حمله، تو دفاع، تو توپگیری عالی بودش. اما تو بازی با هلند در واقع شرایط خیلی سخت شد برامون، به خاطر اینکه در واقع یه شرایطی پیش اومد که هلندی ها همون برنامه‌ای که قرار بود ما اجرا کنیم رو اجرا کردن.
یعنی
سرویس خوب زدن، ما دریافتمون خوب نرسید، اسپکمون نخوابید و در واقع باختیم. بازی با استرالیا شرایط بهتری داشتیم و تیم خوب بعد از باخت با هلند خودش رو جمع کرد و شرایط خوبی بود. اما مجددا در بازی با ژاپن همین مشکل برای ما حادث شد، یعنی اینکه اونا خوب سرویس دادن و ما بعد دریافت کردیم و حتی توپ اولمون نمیخوابیم و با برنامه تیم ژاپن اومد بازی رو به نفع خودش خاتمه داد. چیزی که مشخصه این نوسان در هفته اول وجود داشت، البته جای خوشحالیه که با برد شروع کردیم، اما این نوسان واقعیت اینه که وجود داشت و امیدوار هستم که تیم ملیون بتونه در هفته دوم، هرچند که بازی سختی رو داره با آمریکا، کانادا، برزیل و بلغارستان، اما بتونه مجموع امتیازی خوبی رو جمع کنه. تو هفته اول به نظر میاد که میشد با یه خود خوششانسی و تمرکز بیشتر ما حداقل 9 امتیاز داشتیم یا 8 امتیاز داشتیم که میتونست امتیاز خوبی برای ما بشه.
شما مشخصا به ژاپن اشاره میکنید، به نظر میرسه در حال مثال زدن یک در واقع فضای آسیایی هستین که ما همیشه ژاپن رو شکست میدادیم و مدت ها ازش عبور کرده بودیم و حالا شاید نباید بهش میباختیم. به این شکل دارید در واقع به موضوع اشاره میکنه افشار؟
ببینید، ژاپن چند سالی داشت به ما میباخت، ولی اونا در حال بازسازی و ساختن یه تیم بودن. وقتی به ما میباختن تحمل کردن و الان تیم خطرناکی رو درست کردن. ما هم تیممون تغییر کرد، بازیکنای جدیدی به تیم اومدن، حالا نه الزاما بگم حتما خیلی جوان، ولی جدیدی به تیم اومدن که این جدیدها هم متاسفانه شاید تجربهشون تو لیگ ملت‌ها یا لیگ جهانی خیلی نیست. پس بنابراین باید یه خود تحمل کنیم، یه خود صبر داشته باشیم. البته این به این معنی نیستش که اگر نقص و کاستی در روند بازی تیم می‌بینیم اون رو عنوان نکنیم. نه، اون رو باید عنوان کنیم، اتفاقا باید کمک کنیم به تیم ملی، به کادر فنی که اون شرایط رو تغییر بده. خب ما میدونیم هم کادر داره تلاش میکنه هم بازیکن‌ها دارن تلاش میکنن، اما قطع به یقین نقص و نقصان‌هایی وجود داشته که در واقع ما دو تا بازی بعد رو تو هفته اول کردیم. امیدوار هستم در هفته دوم این جبران بشه و در واقع تیممون خوب و روان بازی کنه، حالا منها اینکه چه نتیجه میتونه بگیره.
درسته. کادرمون هم یه کادر ایرانی هست. به هر حال بعضیا ممکنه که مثلا یه بی‌اعتمادی داشته باشن به کادر ایرانی بر اساس تجربه، برخی دیگر یا خیلی های دیگه ممکنه احساس مثبتی پیدا کنن در مورد اینکه یه کادر ایرانی